ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیش از 717 نفر در جریان مراسم حج در عربستان سعودی کشته شدند. وزارت خارجه ایران ستاد ویژه‌ای را برای پیگیری وضعیت زائران ایرانی در حادثه عربستان تشکیل داد. و کمیسیون اصل 90 مجلس ایران برخی سفارتخانه‌های این کشور را به واردات غیرقانونی کالا متهم کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. در جریان انجام مراسم حج در روز پنجشنبه دست کم 717 تن از زائران حاضر در عربستان سعودی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، در جریان این حادثه که در سرزمین منا محلی در 5 کیلومتری شهر مکه روی داده، بیش از 1000 تن دیگر نیز زخمی شدند. علت این حادثه ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. در حال حاضر حدود 2 میلیون زائر مسلمان از کشورهای مختلف به قصد انجام فرایض دینی در مکه گرد هم آمده اند. تعداد زائران ایرانی کشته شده ی حادثه رمی جمرات در مکه به 90 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این افزایش گفت که تعداد زخمی های ایران نیز به 60 تن رسیده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران از تشکیل ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا و رسیدگی فوری به وضعیت حجاج ایرانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر خارجه ایران با بیان این خبر مقامات سعودی را مسئول این حادثه و حوادث پیشین عنوان کرد. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پورمختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه‌ها گفت که تعداد سفارتخانه‌های متخلف به 10 مورد می‌رسند. بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه‌های ایران با تشکیل شرکت‌های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. محمد علی پورمختار در این حال گفته است که کمیسیون اصل 90 شکایات متعددی از عملکرد سفارتخانه‌های ایران در زمینه کمکاری در تبلیغ جاذبه‌های گردشگری کشور و عدم پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها دریافت کرده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشاند. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که همکنون در یونان و ایتالیا هستند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد، مخالفند. یانوش لازار، سخنگوی ریاست جمهوری مجارستان، نیز طرح سهمیه بندی پناهجویان را نمونه‌ای از اخلاق به گفته او امپریالیستی توصیف کرد که از سوی آلمان بر اروپا تحمیل می‌شود. پاپ فرانسیس مقابله با تغییرات اقلیمی زمین را یکی از مهمترین اولویت‌های واتیکان در سال‌های مسئولیتش در مقام رهبر کاتولیک‌های جهان خواند. پاپ که در کاخ سفید واشنگتن سخنرانی می‌کرد با طلب یاری از آمریکا برای این هدف، در عین حال بر ضرورت کاهش فقر و نابرابری اقتصادی در جهان امروز تأکید کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان که در استقبالی کم نظیر از سوی سران و گروهی از مردم آمریکا به این کشور سفر کرده است، از همه دعوت کرد که با آغوشی گشاده پناهجویان را بپذیرند. پاپ فرانسیس رسیدگی به پناهجویان را اولویت دیگر کلیسای کاتولیک عنوان کرد و همچنین او دیدار خصوصیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را که 45 دقیقه به طول انجامید، بعد از آن روز پنجشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده یسری باشید.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده عصری هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه همراه شما خواهم بود. این هفته درباره چگونگی کمک و همراهی کشاورزان با ستاد احیای دریاچه ارومیه میشنوید.
اقشار برخوردار و مخصوصا شهرنشین ارومیه درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
و روز جهانی بدون خودرو در ایران با هزاران خودروی تک‌سرنشین.
تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن.
یک خانه، یک زمین.
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور هم مثل لایحه‌های دیگر زیست محیطی راهی مرکز پژوهش‌های مجلس شد. در شرایطی که دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مثل شادگان، گاوخونی، بختگان، دریاچه هامون و دریاچه ارومیه در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. تنظیم و پیگیری این طرح اما نشون میده دولت قصد داره وضعیت خطرناک تالاب‌ها رو جدی‌تر بگیره. تالاب‌هایی که خشک شدنشون به افزایش ریزگردها در منطقه کمک کرده. با این همه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته مشکل دریاچه ارومیه تنها با کمک و همراهی مردم حل میشه. او تنها کسی نیست که معتقد نجات همین اندازه جانی که در بدن خشکیده و شوره‌زار دریاچه ارومیه مونده نیاز به استفاده کمتر آب در کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف خانگی داره. نیازی جدی به ویژه در منطقه‌ای در شمال غرب کشور که دریاچه به دو قسمت تقسیمش کرده. از اون همه آب فقط تلی نمک مونده و گرد و غبارهای نمکی. و کشاورزی ده‌ها مشکل تازه پیدا کرده. با اونطور که عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه میگه با خشک شدن این دریاچه دست کم 4 میلیون نفر مجبور به مهاجرت میشند. سرطان‌های پوستی و مشکلات ریه و چشمی هم هر روز در منطقه افزایش پیدا میکنه. لایه‌های نمک باقی مونده در دریاچه روی درختان و محصولات کشاورزی مینشینه و علاوه بر سخت‌تر کردن تنفس مردم منطقه، کشاورزی و باغداری رو هم با مشکل روبرو میکنه. اما مردم چه باید بکنند؟ مردم ارومیه با ده‌ها هزار هکتار باغ میوه و زمین کشاورزی چه میتونن بکنن که دریاچه ارومیه کمی جون بگیره؟ یک شهروند ارومیه که کشاورزه و نمیخواد نامش ذکر بشه از لزوم مشارکت مردم در این منطقه میگه.
یک کار از کار گذشته. باید الان در این طرح ریاضت ملی دولت و ملت هم اعتماد کنن و با هم کار بکنن. برای نجات این دریاچه و برای نجات طبیعت اون منطقه مردم رو باید درگیر کرد. علل خصوص باید اقشار شهرنشین رو درگیر کرد. من آنچه که میبینم متاسفانه درگیر نیستن. احساس مسئولیت بکنن. مثلا در بسیاری از این باغات استخر دارن. بهتر اونایی که این آب رو صرف تفریحاتشون میکنن و یا احیانا اصلا بهش نیاز ندارن، فقط برای زیبایی و زندگی بهتر و این جور چیزاست، خب بیشتر همکاری بکنن، بیشتر درگیر بشن. شما اگر این ریاضت رو بکشید خیلی کمتر از یک کشاورز حرفه‌ای که درآمدش از اون زمینه آسیب می‌بینید. زمینم رو داوطلبانه به اون طرح نکاشت ملحق میشم. تأثیرش هم روی بقیه به گمان من فوق‌العاده خواهد بود.
احیای دریاچه ارومیه در ابتدای شکل‌گیری کابینه حسن روحانی به عنوان یکی از اولین مصوبه‌های دولت مطرح شد. عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای این دریاچه چند وقت پیش در گفتگوی با خبرگزاری‌ها گفت اگه برای احیای دریاچه 7 میلیارد دلار همین حالا هزینه نکنیم، باید برای جبران تبعاتش صدها میلیارد دلار هزینه کنیم. برای همینه که در کنار فعالیت‌های این ستاد در مجلس، گاهی حتی بدون بررسی‌های علمی در مجلس شورای اسلامی، یک روز بحث انتقال آب از گرجستان و ارمنستان مطرح میشه و یک روز از انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه خبر میرسه. مسئولان ستاد میگن احیای دریاچه ارومیه در برنامه مسئولان استانی اما جایگاهی نداره و دولت دست تنهاست. با این همه کشاورز و شهروند ارومیه‌ای که نامش در این برنامه ذکر نمیشه، میگه پیاده شدن بعضی از طرح‌های ستاد رو از نزدیک دیده.
دولت بسیار جدی دنبال مکانیزه کردن آبیاری در منطقه است. ابتدا تمام چاهای عمیق رو پشت سر هم و خیلی حساب شده و طی چند ماه تمام زمینایی که به تحت پوشش شده تبدیل می‌کنن به آبیاری قطره‌ای. بنا دارن آب‌های جاری رو هم همین کارو بکنن و کم کم چاهای غیر مجاز رو پر کنن. یکی از ویژگی‌های خوبی که من در عمل دیدم اینو انجام میدن، ابتدا کار رو انجام میدن بعد میرن سراغ پر کردن چاه. یعنی اول نمیان چاه غیر مجاز مردم رو پر کنن. آب چاه‌های عمیق رو که رفته سر مزرعه، آبیاری قطره‌ایش رو لوله رو میکشن، هزینه‌شو میکنن. بخش عمده‌ای از هزینه رو هم دولت تقبل میکنه، مردم هم همکاری میکنن. بعدن تمام چاه‌ها رو پر میکنن. با سرعتی بسیار قابل قبول دارن این کار انجام میدن. یعنی ظرف همین یک سال گذشته ده‌ها هکتار رو از نزدیک دیدم که انجام دادن.
عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه در یک نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد دولت وظیفه داره برنامه‌های مصوب ستاد احیا رو اجرا کنه و مردم هم باید حقوق شهروندیشون رو مطالبه کنند. در این صورت کسی نمیتونه مردم رو به دلیل حمایت از محیط زیست و درخواست اونها برای احیای دریاچه ارومیه بازداشت کنه.
یک خانه، یک زمین.
یک روز رو تصور کنید که مردم بدون استفاده از خودروی شخصی با وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه یا پیاده روز رو شروع کنند. روزی که هیچ خودروی تک سرنشینی در خیابون‌ها نباشه و آسمون بتونه کمی نفس بکشه. این روز به نام روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده. از دهه 90 میلادی طرفداران محیط زیست تلاش کردند مردم رو تشویق به اجرا کردن این تصویر کنند. در بسیاری از شهرها کسانی که به مسائل محیط زیستی اهمیت میدن روز 22 سپتامبر 31 شهریور ماه رو به دور از ماشین شخصی میگذرونند. اما در ایران چطور؟ امسال در بعضی از شهرها حرکت‌های نمادینی در این زمینه انجام شد. از جمله شهردار و کارکنان شهرداری ارومیه در روز جهانی بدون خودرو با دوچرخه به محل کار خودشون رفتند. همینطور دست کم 150 دوچرخه سوار در خیابان‌های پایتخت رکاب زدند تا برای مردم توضیح بدن چه روزی رو پشت سر می‌گذارند. اما چه شرایطی باید فراهم بشه تا این حرکت‌های نمادین جنبه واقعی‌تر پیدا کنه و مردم توی این شرایط نقشی رو بپذیرند؟ چرا چنین روزهای جهانی معمولا در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟ امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کورنل در نیویورک که در همین زمینه تحقیق کرده، از زیرساخت‌ها میگه.
به طور خاص در مورد تهران بیش از 100 کیلومتر خطوط BRT ایجاد شده، سیستم مترو گسترش پیدا کرده، محدودیت ترافیک بزرگتر شده، مدیره زوج و فرد از سال 1384 اجرا شده و یه تعداد کمی جاده‌های جدید ساخته شدن. ولی به صورت کاستی‌هایی هم تو این قضیه وجود داره. تهران شبکه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن. به طور کلی از لحاظ میزان استفاده از حمل و نقل عمومی در وضعیت مشابه با متوسط شهرهای بزرگ دنیا قرار داره تهران. ولی به هر صورت سرمایه‌گذاری در بخش مترو، یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتره، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتره.
رانندگی در شرایط پرترافیک با خیابان‌های پر از اتومبیل تکسرنشین، هوایی پر از دود و آلودگی و البته آلودگی صوتی مداوم شرایطی که خیلی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران تجربه کردند. شرایطی که به گفته امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل، باید در کنار طرح‌های تشویقی با آیین‌نامه‌های تازه‌ای تغییر کنه.
قیمت بنزین به عنوان یه عامل تعیین کننده هزینه‌های حمل و نقل نقش کلیدی داره. با توجه به تورم، قیمت بنزین در واقع در حال کاهشه. تنها کشورهای ونزوئلا، عربستان، لیبی و ترکمنستان بنزین ارزان‌تری از ما دارن. توی هند که از ایران خیلی فقیرتره، قیمت 4 برابر و تو ترکیه 10 برابر گران‌تر از ایرانه. در تهران به طور خاص متوسط سرنشین وسایل نقلیه شخصی بلوش 1.3، یعنی 1.3 نفر در هر ماشین. تو آمریکا با توجه به اینکه درآمد خیلی بالاتری هم هستش، این ضریب سرنشین هلوشه 1.6. بنابراین میبینیم که کارهای زیادی تو این زمینه باید انجام بشه. کارهای مثل استفاده از خطوط مخصوص برای ماشینهای پرسرنشین، کارپولینگ در واقع، رو اندازی سیستمایی که مسافرین با مقصد مشترک رو به هم وصل میکنه با یه چارچوب اعتماد برانگیز، یا قیمت گذاری استفاده از جاده ها که بتونیم ترغیب بکنیم سفر با قیمت پایین تر وقتی که ماشین ها تعداد سرنشین بالاتری دارن.
هرچند که در بیشتر شهرهای ایران داشتن ماشین شخصی خیلی موضوع طبیعی هست، اما شاید واقعا سخت نباشه بتونیم دست کم تصویر یک روز رو بدون سر و صدای اتومبیل های تنیده در هم در ترافیک در عمل پیاده کنیم بدون وجود صدای بوق و دود اگزوز و موتورسیکلت‌های فراوانی که بین اتومبیل‌ها حرکت می‌کنند.